بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته. برنامه طبق وعده که برنامه داشتیم یه مقداری مسئله بود، یه خود فقه بود و یه مقدارم اصول عقاید بود. فقه، عقاید، اخلاق. در فقه افرادی هستن که مالکیت اینها، یعنی نمیتونن در مال خودشون تصرف کنن و حق تصرف در مال به عهده فقیه. مثلا دیوانه، هرگاه شخصی بعد از بلوغ دیوانه شده، جز فقیه حق تصرف در اموال شخصی او راستی نداره، دخالت پدرم باید با اجازه فقیه باشه. کسی سرمایه داره، بعض مالش هم خوبه، بعد مثلا مجنون میشه، دیوانه میشه، تمام اموالش باید زیر نظر فقیه تصرف درش میشه. حتی پدر دیوانه نمیتونه تصرف کنه. سفیه، رشد کافی رو نداره، بهش میگن سفیه. او هم اگر پول دستش بدی کلا سرش میده، اونم نباید در مالش تصرف کنه. صغیر، کودک و صغیری مالی داشت، عرض کنم که باید پدرش یا جدش زیر نظر پدر جدش تصرف بشه، و اگر این کوچیک بچه کوچولو چه مال داره، عرض کنم که پدر جد نداشت، وقت باز اینجا نوبت به فقیه میرسه. افراد ورشکسته، افرادی هستن ورشکسته که از طرف صغیر اموالشون محرومون میشه که من باید تصرف کنم. پس در موارد جزئی، در افراد، در شخصی، در موارد جزئی و شخصی میبینید فقیه میاد دست میداره رو مال، میگه این مال باید زیر نظر من مصرف بشه. وقت اسلامی که در این موارد جزئی میگه این سفیه، این سفیه، این فقیر و این سفیه حق تصرف در مالش نداره، چطور میتونه بگه اموال جامعه رو ولو بگذاره و دخالت نکنه؟ کسی که برای اموال شخصی در موارد خاص این چنین محرومون میکنه، به دقت میکنه، وقت این دین نمیاد اموال جامعه رو در اختیار هر کسی ناسفی بگذاره. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، قرآن میگه اموالتون رو آدم سفیه نسپرید، اموال ملت رو آدم سفیه نسپرید. و میگه سفیه فقط دیوانه نیست، کسی که مشروبات الکلی میخوره او هم سفیهه. به بسیاری از قرآن درباره آدمای نقنقو و بهانه‌گیر و تنگ نظر به اونها هم گفته سفیه. سیقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها، وقتی قبله عوض شد، یهودیای تنگ نظر که سر قبله عوض شد شروع کردن به نقنق کردن. قرآن میگه اینا هم سفیه هست. پس در دید قرآن و حدیث سفیه فقط آدم خول نیست، به آدم هایی که گناه میکنن سفیهه، آدم هایی که تنگ نظرن سفیه هست. و قرآن که میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال جامعه را در اختیار افراد سفیه نگذارید، یعنی اموال جامعه را در اختیار افراد گناهکار و تنگ نظر و بهانه جو نگذارید. بله، در تصرف در مال باید بدونیم که انسان هر چند وضع مالش بد باشه و ورشکسته بشه، خونش نباید بفروشه. و در اینجا من یه داستان رو بهتون بگم. این داستان قابل فیلمه. هنرمندی با تلویزیون باشه میتونه اینو فیلمش کنه. شخصی بود به نام ابن ابی عمیر، از بزرگان اصحاب بود، در زمان امام صادق و کاظم ظاهرا بود. این ابن ابی عمیر دستگاه طاغوتی به خاطر فعالیت‌های انقلابی که داشت دستگاه طاغوتی این عالم بزرگوار را گرفت و زندانش کرد. در زندان خب فقر و بیپولی هم برش پیش آمد و بعدن یکی دیرفت ملاقات ایشون و 100,000 تومانی که قبل از زندان رفتن ازش میخواست در وقت فقر 300,000 تومان دادش. ابن عبی عمر گفت خب درست که ما 100,000 تومان از تو میخواستیم و خوب وقتی پول رو بردی چون من به یک ایدی در همه هم احتیاج داشتم، اما تو از کجا بردی؟ گفت راستشو میخواد من خونه رو فروختم. ایشون فرمود به خدا، بله ایشون فرمود ابدا، با اینکه به یک در همه زی پولا نیاز دارم، با اینکه همه زی طلب دارم، هم الان یه وقتی که نیاز شدید به این پول دارم، اما چون تو خونه رو فروختی اسلام گفته بدهکار نباید به قدری مجبور بشه که حاضر بشه خونه شخصی خودش رو بفروشه، نه خونه رو، ماشین هم همینطور، فرش هم همینطور. البته ماشین و فرشی که در شأن او باشه، آخه یکی که مثلا فرض کنید که یه ماشین ساده میتونه او امرش به یک ماشین پیکان جیان نمیدونم اینا میگذره و برای یک ماشین نمیدونم در سطح بالا میخره، اگر امرش به ماشین ساده تری میگذره اون ماشین در سطح بالا تر بخره اون درست نیست. اما نه، واقعش ماشین خونه طبیعیه، اگر کسی بدهکار شد، بدهکار هرچی هم بدهکار بشه حق نداریم ما خونه و زندگی رو چی؟ بفروشیم. خب و حکومت اسلامی باید از بودجه بیت المال قرض افراد را بده. مالیات اسلامی 8 دسته میشه، 8 به 8 چیز تقسیم میشه، به 8 قسمت تقسیم میشه. یکی از قسمت اینه که انما الصدقات للفقراء والمساكين، یکی میگه والغارمین، یعنی کسانی که ورشکسته هستن. چون 2 رقم ورشکسته داریم، بعضیا ورشکسته به ناحق هستن، غار میکنه ورشکسته میشه، عیاشی میکنه ورشکسته میشه، ولخرجی میکنه ورشکسته میشه. اینا یه گروه ورشکسته هستن که به ناحق بیپول شدن، خب چشمشون نوشه، باید این رقم ولخرجی نکنن. یه سری افراد واقعا به حق ورشکسته شده، مثل که مثلا فرض کنید که راننده، شوفر راننده است، خب ماشینش چپه شده، الان مفلس شده، به حقم هست. یا مثلا فرض کنید که مریضی شده که معالجش خیلی گرون تموم شده و این حدی داشته خرج معالجه و سلامت خودش کرده، خب بیپول شده. چشتی جنسش مثلا تو دریا غرق شده، آفش سوزی شده، انبارش سوخته، دوز آمده انبارشو برده. این موارد، مواردی که انسان بیپول میشه، مقصر هم نیست، خب بگید دوز بهش خورده، آتش سرده، غرق شده. مواردی که انسان بیپول میشه و در بیپولیش مقصر هم نبوده، مالیات اسلامی و حکومت اسلامی باید این رقم وسیقه ها رو قرضشون رو بده. یه حدیث دیگه هم عرض کنم که در اینجا من یادداشت کردم براتون بخونم. شخصی به امام صادق گفت من از فلانی طلب دارم. یه نفر اومد خدمت امام و گفت من از فلانی طلب دارم. ولی اون نداره بده، میخواد منزلشو بفروشه بده. امام فرمود برای ذکر بالله ان تخرجه من ظل رأسه، اعیذک بالله ان تخرجه من ظل نفسه، ان تخرجه من ذل رأسه، پناه میبرم، پناه میدهم تو رو به خدا. به امام صادق گفت اگه چیزی طلب دارم اون نداره بده، میخواد خونش بفروشه بده. امام صادق فرمود اعوذ بالله، تو رو به خدا میسپارم، پناه به خدا از این که تو یه چیزی رو بیرونش کنی، من ظل رأسه، از سایه سرش، یعنی از مسقط رأسش، از اونجایی که سایبانی که داره، از خونه و لونه‌ای که داره پناه میبرم. یعنی اگر یک بستونکار شخصی را مجبور کنه که خونش رو بفروشه قرض بده، این به قدری بده که امام صادق فرمود پناه میبرم. و ضمناً آدمای سختگیر باید مواظب این جهت هم باشن، چون خداوند در قیامت 4 رقم از مردم حساب میکشه. بعضی مردم خدا خیلی آسان حساب میکشه، خیلی به راحتی میگه چه کارم کردی، چه کردی، عمر تو، جوانی تو، در خط ولایت و رهبری کی بودی. خیلی بعضی افراد رو خدا زود حسابشون میرسه، ولی بعضی ها خدا همچین مو رو از ما میکشه. ساعت 8 کردی، گفتی خواستات 9 کردی، جواب این ساعت 10 کردی، دقت میشه در حسابش. یخافون سوء الحساب. قرآن میگه مردان با ایمان از بد حسابی خدا میترسن، از بدی حساب میترسن. یا حساب حاسبنا حسابا شدیدا، یه عده قرآن خدا تو قرآن به شدت و سختی حساب میکشه، ولی بعضی های دوست آیا حاسب حسابا یسیرا. پس تو قرآن درباره روز قیامت دو رقم داریم، بعضی ها خدا شل میگیره، بعضی ها خدا سفت میگیره. وقت امام در یه روایتی تفسیر کرده، میگه کسانی که در دنیا شل بگیرن با مردم، خدا در قیامت با اینها شل میگیره. اهل گذشتن خدا با اینا میگذره، اما کسانی که تنگ نظر و سخت کوشن و کسانی که دقیقن و بخیلن و مور از ماست میچشن و پارو مکتر به خشخاش میذارن، کسانی که در دنیا با مردم سخت میگیرن، خدا روز قیامت در حساب با اینا سخت میگیره. کسانی که در دنیا با گذشتن، خدا با اینا با گذشتن داره. چی گفتیم مسئله امروز؟ مسئله امروز این شد، افرادی که عقلشون قد نمیده، یا رشدشون کمه، یا کوچولو هستن، یا ورشکسته هستن، این افراد ما ممنوع التصرف هستن، یعنی در مال خودشون هم حق تصرف ندارن، در مال خودشون حق تصرف ندارن و باید صغیر بر اموال تصرف در اموال اینها نظارت کنه. از این بگذاریم، یک طلبات خط کنیم. عقائد در مسئله رهبری، هم نبوت و هم امامت، پیغمبر و امام باید معصوم باشه، پیغمبر و امام باید معصوم باشه. اسمت شرط رهبری الهی باید معصوم باشه، ولذا در نبوت و امامت که در اصول عقاید ما مطرح هست، بگیم پیغمبر باید معصوم باشه، امام هم باید معصوم باشه. رو اسمت یه خورده حرف بزنیم. اسمت یعنی چه؟ اسمت یعنی انسان گناه نکنه، فکر گناه هم با هم بگیر کنه، نه فکر گناه بکنه، گناه نکنه، فکر گناه هم نکنه. خب پس معنی اسمت اینه، اسمت یعنی نه گناه بکنه، نه گناه بکنه و نه فکر گناه بکنه. خب آیا میشه انسان هم گناه نکنه هم فکر گناه نکنه؟ بله، انسان اگر از نظر آگاهی در سطح بالا قرار گرفت و باورش آمد و یقین پیدا کرد، اونجا که انسان یقین دارد و باور داره، هرگز گناه نمی کنه. خود شما هم که با تلویزیون نشستی، خود شما هم معصومی. مثلا تا حالا هیچ یکی از گناه اینه که انسان فرق لخت مادرزاد برای سیاه بود، این گناه هیچ کدوم از شما نکردید، فکرش هم نکرد. یکی از گناهانی که دادم مثلا با بنزین خودشو آتش زنه، تا حالا این کار نکردید، فکرش هم نکردید. یکی از گناهانی که دادم خودشو برای بالا مناره از مخ بندازه پایین، تا حالا این گناه نکردید، فکرش هم نکردید. نه این گناه نکردید، فکر گناه هم نکردید. شد؟ چرا این کار نمیکنید؟ چون میدونید چقدر زشته. هر کجا انسان بدونه چقدر زشته، هر گوجا بدونه که گناه چقدر زشته، انسان دوله اون گناه چی؟ نمیده. خب پس ما هم میشه معصوم باشیم، پس ما هم میشه معصوم باشیم. منطقه ما در یه سری گناه ها معصومیم، چون میدونیم چقدر زشته. مثلا یه آب آلوده رو که لباسای بیمارا رو توش میشودن چی حاضر یه آبو بخوره؟ هیچ. لجنه تو جوبا رو هیچ که نمیخوره، چون میدونیم چقدر بده. پس ما در یه سری کارهایی که میدونیم چقدر بده کار رو نمی کنیم. اما پیغمبرم در همه گناه ها میدونن چقدر بده. الان شد چی گفتن؟ اسمت یعنی آدم گناه نکنه، فکر گناه هم نکنه. و ریشه این که انسان گناه نکنه، فکر گناه هم نکنه، ریشهش اینه که انسان بدونه چقدر گناه بده. و ما اونجایش رو میدونیم چقدر بده گناه نمی کنیم، ولی پیغمبر ما همه گناه ها رو میدونن چقدر بده، ولی از اون هیچوقت گناه نمی کنه. خب حالا در اینجا چند تا مسئله مطرحه. یکی این که واقعا اگر امام و پیغمبر گناه نمی کنن، پس این مناجات هایی که در این شبها امامان ما دارن چیه؟ این میگه خدای منو بیامرز، خدای منو بیامرز، اگر تو گناه نکردی خدا برای چی تو رو بیامرزه، گناه نکردی. و این مسئلهش اینه که انسان وقتی خودشو در حضور خدا میدونه، کارهایی هم که گناه نیست خیال میکنه گناهه، یعنی به حساب گناه میاره. مثلا در من نگاه کن، شما الان اگر من یه سلفه بکنم، اگر الان یه سلفه بکنم، چون پشت دوربین هستم تا میکنم میگم معذرت میخوام. چرا میگم معذرت میخوام؟ چون خودمو در حضور مردم میبینم. اما تو خونه که تنها هستم خودم سلفه بکنم، به کسی میگم معذرت میخوام. انسان اگر خودشو در حضور مردم دید، پشت دوربین تلویزیون دید و دید چند جمعیت هایی دارن نگاه میکنن، انسان وقتی خودشو در حضور مردم دید، از سلفه کردن خودشم که گناه نیست شرمنده. اولیاء ما، امامان و پیغمبران ما خودشو در حضور خدا میدونن، چون خودشو در حضور خدا میدونن، کارهایی که گناه نیست از کاراشون شرمنده هستن. شما در یه جلسه نشستی میخوای پا درست کنی، پا درست کردن در اسلام حرام نیست، اما اگر درد پا کنی و خودشو در اون جلسه پا درست کنی، خیلی به برادرا میگی که اون ببخشی، خیلی شرمنده هستن، با کمال معذرت، چقدر اینکه ببخشید ببخشید، به خاطر اینکه اون آقا که اونجا هست براش ارزش قائلی، و چون براش ارزش قائلی، پادراز کردنی هم که حرام نیست، او را به حساب کار بعد میگذاریم. امامان ما و پیغمبران ما معصومند، ولی از اونجایی که برای خدا ارزش قائلن، کارایی هم که گناه نیست، اونها را به حساب گناه تلقی میکنن. معلوم شد چیه؟ خب این معنی اسمت. پس معنای اسمت، آیا معصوم 14 تا داریم؟ نه، تمام انبیاء ما معصوم هست. و اگر در قرآن آیاتی هست که به حساب ظاهر انتقاد میکنه به بعضی از پیغمبرا، یا بعضی از پیغمبرا میگن خدایا ما رو ببخش، باز رو همین جهته، نه این گناهه. به قول با طلبه ها میگن ترک اولاد، یعنی انجام نمیدادی کار بهتر بود، اما گناه نیست. یه بحث مفصلی معمون با امام رضا داره درباره اسمت، چی امام رضا اینها رو در اون روایت مفصل جواب میده. خب از این بحث هم بگذاریم. غیر از اسمت، پیغمبر امام برشون مسئله دیگه هم مطرحه. مثلا پیغمبر امام علم غیب هم داره، دعاش هم مستجاب میشه، معجزه هم داره. اینا در بحث عقاید مطرحه. امام و پیغمبر هم علم غیب داره، علم غیب داره، هم معجزه داره و هم دعای مستجاب داره. منتها شما نگو اگر اینها علم غیب دارن و معجزه دارن، پس چرا این همه به دردسر افتادن؟ خوب بود مشکلات خودشون را از راه دعا و معجزه دامشن شما بگید حل میکردن. ولی این هست، شما یه جمله هست که اینو از دیر زمانی من ازش استفاده میکردم، که در کنار ماشین ها نوشته استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی که یعنی یک استاندار و فرماندار و بخشداری ممکنه ماشین های زیادی داشته باشه، اما در همه ماشین هایش استفاده اختصاصی ممنوع. یه مثال، رئیس شهربانی مثلا فرض کنید تفنگ میده به پاسبان تفنگ میده پاسبان، باتوم هم میده به پاسبان، یا مثلا تفنگ و باتوم رو مثلا فرض کنید که تفنگ و باتوم رو یا ممکنه بده تفنگ و باتوم مسلسل یا دستبند میده ولی میگه که اگر امشب این پاسبان رفت به خونه واسه آبگوش دعواش شد با خانم، گفت آبگوش سوخت، او گفت بابا فیلم قرائتی تماشا میکردم افطار سوخت، میگه نباید تماشا کنی، خلاصه دعواش شد دم افطار با فیلم ما نشسته آبگوش نیش سوخته، حالا دم افطار دعوا میکنن چهار تا پشت نتاره ما میکنن. بسیار خوب، حالا اگر دعواش شد، اگر این پاسبان از این تفنگ استفاده کنه یا از این باتوم رو دستان استفاده کنه، سوال از من جواب شما، آیا درسته پاسبان در درگیری تو خونه از این استفاده کنه؟ اینا رو داره، اما رئیس جوانه گفته استفاده اختصاصی؟ من تفنگ داده، اما حضر من گفتم بزن بزن مسلسل دادم، حضر من گفتم بزن بزن، مانعی نداره انسان امکاناتی داشته باشه اما خودش هم استفاده نداشته، استفاده اختصاصی من حد خود رو گفت بزن، معلومه؟ امام علم غیب داره اما استفاده اختصاصی ممنوع، حد خدا گفت استفاده کن باید استفاده کن، امام و پیغمبر معجزه داره، امام پیغمبر دعای مستجاب داره، این استفاده اختصاصی ممنوع، چون اگر اینا خواست باشن استفاده اختصاصی کنن دیگه برای ما امام و الگو و مدل نیستن، امام حسین در کربلا دعا کنه بگه من امام دعا مستجاب که ای خدا یزیدی ها رو در بود آقون کن، با یک دعا اگر خواسته باشه یزیدی ها رو از بین ببره بعد دیگه امام حسین برای من امام نیست، نمیتونه بگه برو شهید شو، میگه تو خودت شهید نشدی، تا دشمن دیدی نفسی کردی خاکستر شد، خودت که دشمن دیدی با آها نفسی پدرش داره بودی، من برم تیکی تیکشن مرکو برای همسایه، ولی امام حسین باید تیکی تیکه بشه تا وقتی ما میگه برو چی؟ رهبر انقلاب باید پسرش آقا مصطفی رو بده، آیت الله منتظری باید پسرش رو بده، آقای قدوسی باید پسرش رو بده، نمیدونم مسئول بسید باید برادرش رو بده، اون امام جمعه دیگه باید پسرش رو بده برادرش رو بده، اگر این روحانیون درجه یک خودشون یا پسرشون شهید نمیشدن وقتی انسان نیرو میخواست این تو مردم عاشقانه نمیدادن، ولی وقتی میگن نیرو ما نگاه میکنیم تو این شهر عالم منطقه هم پسرش میره، وقتی پسر این عالم میره پسر این امام جمعه میره جبهه، وقتی که بچه مردم هم میره این حسابشه، علت این که امامان ما موفق بودن علت چی بود؟ اگر میخواستن امامان ما هر کار مشکلی پیش میومد یا با علم غیب یا با معجزه یا با دعا مشکلات خودشون حل کنن دیگه برای ما مدل و امام الگو نبودن، برای که الگوی عملی باشن، بسیار در بحث اخلاق یه صلوات بفرستیم، عرض می شود که درباره محبت با مردم و اینکه انسان دوستی که انسان مردم را دوست داشته باشه یک چند تا روایت براتون میخونم، علاقه به مردم، قال علی علیه السلام الانصاف یؤلف القلوب، اگر خواستی تو جامعه محبوبیت پیدا کنی انصاف داشته باش، الانصاف یؤلف القلوب، خیلی افراد که دوستانشون از دست دادن سر یه مسئله بی‌انصافی بوده. بهش گفتن مثلا برو این چیزو تقسیم کن، رفته قسمت خوبشو برای خودش برداشته، قسمت رو چه دهون. یه خود بی‌انصافی زیاده، یک دقیقه و یک ساعت در یه مسئله سرسامانی بی‌انصافی یه رفاقت همیشه گیر از دست داده. الانصاف و یؤلف القلوب. سبب المحبته الاحسان. باز میگه اگه خواست تو جامعه محبوبیت پیدا کنی احسان داشته. بعضی ها رو حساب زرنگی سعی میکنن که دست بگیر داشته باشن، دست بده نداشته باشن، با حال که اینها آدم های بخیل بعد ضرر کردن. مثلا در یه فرض رو میخوایم چیزی بگیم بخوریم، وقتی میخوایم بخوریم من توی کنم نه من تابقا بر کنم و من نروم. خب اون که میره چیز میخره 100 تومن 200 تومن چیز خرید و من به نظر خودم زرنگی کردم که من نخریدم. اصولا اینجاها باید مسئله یه مقدار مسائل عمومی رو باید این اضافه رو مطرح کنم. در اسلام این مسئله که اخیرا نشوشتن پیکنیک این هست، ما 7 حدیث داریم که دوستان با کسی نرون مسافرت که خرجشون کسی بده، توفیلی میشه. مثلا کسی میخواد شما رو ببره با خودش مشهد مسافرت جاست، همراهش نرو. و یکی بگو آقا میریم با هم، کارا با هم، پولم با هم. یه مسافرتیه آقا من نمیخوام بار باشم. حتی حدیث داریم که هر وقت خواستی بیر جا بروید حتما سهمیه و جنگیتون رو بدید، بعد اولا بگید که جنگی که فرد درد خیالش راحت باشه. یه واقعیتیه. حالا که مثلا فرسون که مسائل کوپنی شده دیگه هر که هر جا میخواد بره واقعا باره پیچنیک بود بشه کار دونجی. و حتی اگر افرادی خواستن شما رو مهمونه کنن اسلام گفتن مهمونشون قبول نکن، ذلته. یه حدیث ناب براتون بخونم. شخصی آمد خدمت امام در روز زفت، میخواد خدمت امام برسه، امام را بشنه را. خیلی ناراحت شد و گفت آقا ما چرا را ما نمیدیم، ما از علاقه مندان شما هستیم فلان. امام فرمود شما یادت هم سال در سفر حد چقدر مؤمنین را ذلیل کردی؟ ذلیل کردم؟ من ذلیل نشدم آقا. من در سفر حد هر چند فرسخ را پول میدادم، یه گوسفند میخوردم، کباب میخوردم، میدادم به همسفریا میخوردم. من فرمود همین کار ذلیل ذلت بود، چون اونها پول نداشتن چه کبابی که میخوردن پس بدن. هی تو پول داشتی و خانمنشی و حاجیزادگی نشون میدادی، هی کباب درست میگردی. اونها هم خود دفعه اول میمونن دیگه، دفعه دوم تو میشی پسرحاجی، میشی خان محله، وقت به خیال خود استخارت داری، ولی عملا اونها را زیر خرقه گرفته بودی و اونها سر سفره شما بودن و عملا بعد قربانگوی شما بودن و لذت هم خواستی بازدن ورداری اون میدوید به شما میداد. وقتی میخواستی زمان ماشی بشی اول به وامتن هم گفتن شما بفرما، این به خاطر سبابایی بوده که به اونها دادی خوردن. و این عمل تو از نظر مسلم ما بدن. در فرهنگ ما نباید یه کسی که وضع مالش خوبه، نباید یه کسی که وضع مالش خوبه چنان خرج کنه که او طرف احساس حقارت کنه. من خوشم آمد از یک مرد خوبی. یه مردی بود پولدار بود، چون بعضی از پولدارا خیلی آقا بزرگوارن. یه مردی بود وضع مالیش خوب بود، افرادی می آمدن و پولش قرض می کردن. یه روز ایشون تو خیابون می رفت، دید که یکی از اونا که اومده پول قرض کرده تا به سفید گفت که سلام علیکم، حالتون خوبه، مخلص شما. رفت و دید این ادب به خاطری بوده که چند روز پیش خورده گوه ها چه مانعی داره که ما برگردیم امرو بهشو بگیم دست آمده موقع است. سرزه گوه آقا سلام علیکم، آقا داره دست کشی بگیر. گوه بگر میشه من الان دست آمده پول میخوام، دست آمده پول داری داریم مقر. گوه بله بله دست آمده داره. گوه عبر ندید خدا حافظ شما رو چه کرد. بعد که پول رو گرفت گوه حالی که من از این پول قصد کردن یه خورده خیالش راحت شد که نه میشه منم از او قصد کنه. من از او قصد کردم تا او وقتی منو دید خودشو پلومن خار ندونه. نه من رو تو قصدیم اونم از سر قصدیم طوری نیست. این یه واقعیتیه. مثلا فرض کنید که من طلبه میرم منبر، بالا منبر خیس میکنم، خیس میکنم، از منبر میام پایین، خیلی رنگم سرخ میشه، خجالت میکشم که امروز منبر ما، امشب منبر ما خراب شد و بد شد، چه خاطر بودم کنم، هیچ شرمنده هستم. فوری یه نفر که مثلا استاد سخن از سخنرانه ایشون میگه خب اول تو دیگه طوری ما یه وقت رفتیم منبر رو شنین شد، یه چه وقت که خودش تعریف میکنه، این بالاخره به خاطر که روحیه منو قوی کنه یه یکی دو تا نقاط ضعف رو برام میگه که به من روح بزرگ بده، چون اگه این مشکلات در سر راه هست چی هست، این واقعیتیه. اینا مردان بزرگی هستن که حاضرن از خودشون فرض کنه کنار خیابون نقطه ضعف سخنرانی خودش رو در یه جایی که رسوا شده بگه، چه عوضش اون شخصیتش خورد نشه. اینا یه نمونه. این را در یک ماجرای پهلوانی هم در یک فیلمی از چند وقت بود، زمان شاه بود میشه، که یکی از فیلم ها که نسبتا میخواستم بگم فیلم خوبیه، حالا من فیلم بود تئاتر بود نمایش بود چی بود، یه چیزی تو ذهنم هست حالا از کجا یادم نیست، ولی میگم که پهلوانی رفته بود در یه شهری با پهلوان شهر کشته بگیره، بعد رفته بود تو جای رفته بود دیده بود یه زنی بله خلاصه آمده و نفس کرده است و گفته که من پسرم پهلوانه، زنه شده با پهلوان فلان شهر کشته گیره، من میترسم آبروم بسن بریزه و یه نفسی کردم و این پهلوان بان که میتونست در رقیب و زمین بزنه یه خورده شل گرفته که این چی؟ که این روح شکسته نشه. و در اینجا من یه داستان جالب اخلاقی از مرحوم آیت الله عظمای حافظ عبدالهادی شیرازی براتون بگم. آقای حافظ عبدالهادی شیرازی یکی از مراجع تقلید و از چهره‌های نورانی عالم اسلام است. ایشون در نجف درس میده، یکی از طلبا با درسش اشکال میکنه، ایشون جواب میده که بله آقا جون جواب اینه تو فلان، میگه نه آقا حل نشد، میگه برای در جوابش اینه، نخه حل نشد، میگه خب این جوابم به شما باش. هی این طلبه میبینه که آقا میگه باشه، این بیشتر هی دو بر میداره، بعضی هستن دعوا میکنن تا میده میگه نه بزنم، این همه که میگه نخو بیشتر دو بر میداره، این طلبه هی دو بر میداره دو تا بحث تموم میشه، بحث تموم میشه، طلبه باز میاد به هوایی که اشکال واردی داره، اشکالش به مرحوم عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه میده. آقا پامن بر بعد از که ارسو میگه برادر جون جواب یکی این، جواب دوم این، جواب سوم این، جواب چهارم این، تا 14 تا جواب به حرف میده. این طلبه دیگه سرش پای میفته تو قانع میشه و شرمنده. آقا این که دوره این مرجع بزرگوار بودن میگن آقا شما که 14 تا جواب داشتی خب باید بالا منبر 14 تا جواب بگی تا این اینقدر پر رویی نکنه، شما بالا منبر بودی این هی اشکال کرد و پر رویی کرد، خب شما 14 تا جواب داشتی با دعایی نمیدی که اینقدر پر رویی نکنه. گفت یاد جواب افتادم، میخواستم جوابا رو بدم، ترسیدم من 14 تا جواب بدم هم خود منو غرور بگیره هم این طلبه شخصیتش خورد بشه که بگه یک حرفی زدین که اینقدر پرت و پلا بود که 14 تا جواب داشت، من به خاطری که خودم غرور نگیره بین و طلبه شخصیتش کوبیده نشه حاضر شدم که این طلبه به من نق بزنه. خیلی بزرگواریه تا اینا هم در مرجع داریم، هم در پهلوان داریم، هم در بازاری داریم، که حاضر الان خودشو به مشقت بندازه که کار مردم را بندازه، اما برعکسم آدمایی هستن که میری پول خورد کنی داره نمیده، میگیم بده، میگن نه یه وقت میگه 4 ساعت دیگه خودم میخوام، بابا کار مردم را انداز 4 ساعت دیگه هم در خیلی یکی تی کار سرو را میندازه. آدمایی هستن یه عمری جمع میکنن بره روز پیریشون، همشون میگه آدم پیری داره کوری داره، پیری داره کوری داره، یه عمری صغیر زندگی میکنه که نوادا در 80 سالگی صغیر، یعنی 79 سال صغیر زندگی میکنه از ترس اینکه سال 80 صغیر زندگی کنه، هی نمیخوره 89 سال فقر به خاطر یک سال فقر، از ترس فقر نمیشه صغیره. بله این حساباشو میکنم درست نیست. چی گفتم امروز در بحث امروز اینا چه بیر پشه تلویزیون رو باز کردن چی گفتن؟ فکرم امروز چی بود؟
اخلاق و عقاید.
ها؟ کسانی که عرض کنم که مثل سفیه و مثل دیوانه و مثل صغیر و مثل ورشکسته امواری دارن، اینها از نظر قانون اسلام حق تصرف در مالشون بدون اجازه سفیه
ندارن.
این مسئله بود. مسئله دوم، بستونکارا حق ندارن بدهکار را مجبور به فروش خانه کنن. این مسئله بود، اصول دینمایی بود. یکی از شرایط رهبران عثمانی چه امام و چه پیغمبر اسمته. اسمت معنا کردیم یعنی گناه نکند، فکر گناه هم نکنه. و می شود انسان گناه و فکر گناه نکنه؟ بله. چجوری میشه؟ انسان اگر در سطح وسیع قرار گرفت از اطلاعات، یعنی اگر انسان علم و یقین پیدا شد که کار چقدر اشته، هرگز دنبال این کار
نمیره.
مثل چه خیلی از ماها در بسیاری از گناه ها معصوم هستیم، یعنی انجام ندیدیم که چکم نکردیم. این هم مال این. بعد گفتیم که آیا امام غیب و پیغمبر غیب از اسمت چی داره؟ گفتیم علم غیب و معجزه و دعای مستجاب هم داره. سوال، این دو تا سوال مطرح کردیم. یکی اینکه اگر امام معصومه تا حقیقت مناجات میگه خدای بیامرز بیامرز، تو که گناه نکردی تا بیامرزه. گفتیم گناه نیست، اما چون کاری هم که گناه نیست در حضور خدا، این به حساب گناه حواس دو پس. سوال، پیغمبری که معصوم است و گناه نمی کند، پس چرا میگه خدایا بیامرزم؟ گفتیم کارایی هم که گناه نیست اونها حساب گناه میکنن. مثل سلفه کردن پشت دوربین که گناه نیست، اما خودمو در حضور مردم میدونم سلفه میکنن گناه میدونم، میگن معذرت میخوام. اما پیغمبر خودشو در حضور خدا میدونه کارایی که گناه نیست به حساب گناه میاره. اینم مسئله دیگه. سوال بود که اگر پیغمبر امام علم غیب و معجزه دارن، پس چرا مشکلات خودشونو حل نمی کنن؟ جواب دادیم که اگر پیغمبر امام مشکلات خودشو از راه غیر طبیعی، از راه معجزه و دعا حل کنه، دیگه برای ما امام الگو نیست. در بحث اخلاقی گفتیم انسان در مسافرت ها باید سعی کنه همخرج دیگران باشه. و رضا گفتن اگر یک کسی چباب خوره، حق نداره با نون سنین خورا مسافرت کنه. برای چه؟ یا باید اون از سطح زندگیشو بیاره؟
خواهیم.
با گروهی که با هم میرون، باید از نظر کار و از نظر دنجی یه جور بشه. تو فعلی نشوید، همراه کسی مسافرت نروید. اگر با کسی هم مسافرت رفتید با شخصیتی نروید که اگرم پول خودتو بدی میگن فلانی خرجشو داده. چی حسابشه؟ آدمای هستن خیشوقم یه شخصیتی یه پولداری هستن، هر کاری هم جون میکنه خودش انجام میده، مردم میگن فلانی براش کرده. یعنی خلاصه این منت زلزلش هست. عرض ما تمام شد. من یه مقداری هر سال مارمزون فیلم همو قبل از مارمزون پر میکردم، همچنین با نشاط و تازه بودم. این سال مارمزون فیلم همونو تو مارمزون پر میکنیم. تو مارمزون اینم اپریل. با توجه به اینکه سخنرانی های زیادی هم تو مارمزون داریم، این که فیلم همو همچنین شاداب نیست. بعدی هم فیلم کردن که این سال کچ حرف نمیزنی، راست میگی. چون من الان که پشت دوربین هستم، سخنرانی چندم من هم روزه هستم و هم چند تا سخنرانی استاده پشت رد دهم و هم یک اردوی 5000 نفری داریم که این اردوی 5000 نفری خب 5000 تا مهمون به بالاخره یه مشکلاتی دارن در تهران. معلمین مجلس سواد آموزی هستن و هم میزبان 5000 تا معلم هستیم، هم چند تا سخنرانی هم روزه. اینه که همچنین شاداب نی. امیدوارم که انشالله سال دیگه باز اگر عمری بود و توفیق بود و نمردیم و زنده بودیم، فیلمامونو در یه حال نشاط بذارم. ببین شما به کسارت من گوش ندید، شما با نشاط خودت گوش بده. ولی میدونم خودت هم کارتوفره افتادی. سلام علیکم و رحمت الله.
خدایا